بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 33 صفحه 83 سطر 11 استاد ابائی 16/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
دیروز صحبت ما درباره این بود که اگر یه امری را مولا تکرار بکند، یعنی بگوید اغتسل، باز هم بگوید اغتسل، آیا اینجا باید دو بار غسل کرد، دو بار اون واجب رو انجام داد، یا یک بار کفایت میکند؟ به این نتیجه رسیدیم که باید بررسی کنیم. اگر ظاهر امر تأکید باشد نبایستی تکرار کرد، تأکیده، ولی اگر ظاهر امر تأسیس باشد، تأسیس یعنی کار، یعنی دستور به اصطلاح تازه‌ای دادن و دستور جدیدی بیان کردن، برخلاف تأکید که همون حکم سابق رو مؤکد می‌کنه، در تأسیس برنامه جدیده. اگر تأسیس باشه بایستی انجام داد، یعنی تکرار کرد یه واجب رو، دو بار که گفتن اگر تأسیس باشه یعنی دو بار باید انجام داد. منتها این مسئله چون مجمله 4 بخش میکنند، میگن برای این که بفهمیم کجاها تأکیده و کجاها تأسیسه، میگیم مولا که دو بار یه مطلب رو تکرار میکنه بر 4 قسمه. یه بار عبارت امر رو تکرار میکنه بدون اینکه شرطی و قیدی بهش اضافه بکنه یا کم بکنه. مثلا میگه اغتسل، دفعه دومم میگه اغتسل. اینجا ظهور گفتیم، ظاهر ببینیم چیه، ظهور تأکید به جهت اینکه حکم را برده است سلام علیکم روی موضوع خاصی و همون رو دوباره دومم آورده، روی دو موضوع نبرده، روی یه موضوع برده. نوع دوم اونجاییست که تکرار بکند حکم را که میگد، غیر از حکم یک شرطی یا یه فلسفه هم براش اضافه کند، ولی در هر دو به یک نحو سلام علیکم اضافه کند. مثل این که بگد اغتسل للجمعه، یه بار دیگه هم بگید اغتسل للجمعه، هر دو رو تکرار کنید. اینم باز سلام علیکم تأکید، به جهت این که حکم رفته روی موضوعی و یک محوری و اون محور با شرطش یا قیدش هر دو به عینه تکرار شده. در این دو گفتیم ظاهر چیه؟ ظاهر همون تأکید. سوم اونجایی است که یه بار حکم برود روی یه موضوعی بی قید، یه بار برود روی همون موضوع اما با قید. مثلا بگوید اغتسل، بعد بگوید اغتسل فی العصر، یه بار بگید غسل کن، بعد یه بار بگد غسل کن وقت عصر، یا غسل کن موقع جنابت. این کنت جنوبن فرق تسل، اینجا چی؟ اینجا تأکیده یا تأسیسه؟ اینجا ایشان می فرماید با تأکید، ظهور در تأکید، منتها مطلق را حمله بر مقید می کنیم. مثل این که مولا میگد اعتق رقبتن، بعد یه بار میگد اعتق رقبتن مؤمنه، در اینجا دوتا واجب نیست، یه واجبه. منتها اون جایی که گفته رقبتن، اون مطلقه حمله بر مقید میشه. یعنی اونجا که گفته رقبه، یعنی رقبه مؤمنه به قرینه اون دومی. اینجا هم همینجور، اگر گفت اغتسل بعد گفت اغتسل فلعصر یا این کنت جنوبن فغتسل، او اغتسل مطلق حمله بر مقید میشه. تمام این سه باب و نوع تأکیده، ظهور کلام تأکید. چهارم اونجاییست که عبارت در هر دو مقید باشه اما قیدها فرق کنه. قیدها فرق، یه جا بگه اغتسل للجمعه، یه جا بگه اغتسل للجنابه، یه جا بگه ان کنت جنوبن فاغتسل، یه جا بگه ان مسست میتن فاغتسل. اینجا ظهور در چی داره؟ میگه اینجا فقط ظهور در تأسیس داره. چرا؟ چون دو حکم را که گفته، اما دلیل یک حکم را یه مطلب گفته و دلیل یه حکم را، همون حکم را در جهت یه مطلب دیگه گفت. این معلوم میشد که روی دو دلیل، روی دو فلسفه باید غسل کرد. یکیش جنابتی که جمعه است، یکی جنابتی که مسمیته. در این مورد تأسیسه، یعنی معلوم میشد که ریشه مطلب دو تاست، دو بیانه، دو دلیله. این قلت در اینجا ممکنه که تداخل اسباب و تداخل باشه، تداخلی هم میشه. تداخل اینه دو تا مطلب یکی بره در دیگری چیز بشه، ادغام بشه. همون جوری که در فرض کنیم که چیز در ادبی در کلمات تشدید میگن، ادغام میکنن. دو تا هم جنس از نون، دو تا هم جنس از میم، دو تا هم جنس از لام یکی میشه. یت ول یتلت تف، این بوده ول یتلت تف، دو تا تا بوده یا هر جا که تشدیده دو تا نون بوده اما حالا شده یکی. خب این تداخله، یعنی یکی در یکی. ما هم دو تا قوس اگه به گردنمون بوده، یکی برای جمعه یکی برای جنابت، یه قوس انجام بدیم. مثل که یه آقای فرض کن که هم از مکه آمده هم مثلا فرزند خدا بهش داده، دوستان او به خاطر از مکه آمدن یه سور خواستن، سلام علیکم، به خاطر فرزند یک سور خواستن، و این هر دو رو تداخل میکنه، میگه این سور هم مال مکه است و هم مال فرزند. این معنای تداخله. در اینجا هم ممکنه بگیم تداخله، یعنی اونجایی که مولا میگوید قسم کن برای جمعه، اونجایی که میگه قسم کن برای جنابت، درسته دوتا سلام علیکم تأسیسه شما میگید، ولی تداخل شده. یعنی یه قص که من بکنم از طرف جمعه یا جنابه و جنابت کافیه. ایشان میفرماید اگر کسی این حرف رو بزند، ما میگیم خود همین تداخل دلیل تأسیسه، تأکید نیست. تأکید اینه که یکیه، همه اولی رو داره میگه. تداخل اصلا تداخل هم چی؟ یعنی یکی در دیگری زمینه بشه و داخل شد. بس دو تا باید باشه. پس شما حرف ما رو قبول دارید، منتها فقط میگید تداخل کردن. یعنی یک غسل نیست، دو غسله، منتها دلیل ها یه جوریه که اینا هر دو میشه یک انجام داد، با یک نیت دو تا غسل انجام داد. بس که الان همه ما میدونیم برای غسل ها اینجور تداخل قائل شدن. یعنی شما اگر یه قصد مثل یه قصد جنابت با عهدتون بود، یا یک زنی قصد حیض با عهدش بود، قصد جنابت با عهدش بود، غسل مس میت به عهده‌اش بود با یک سر زیر آب کردن با یک طرف راست با یک طرف چپ میتوند هر سه رو با یک نیت انجام بده. سه بار لازم نیست سرشو اول بشوره یا طرف راست یا طرف چپ یا سه بار غسل کنه، نه خیلی، با یه بار. پس ما میگیم حرف ما اینه که تأسیسه، یعنی در این مورد چهارم منتها شما قائل به تداخل. خیلی خوب، البته تداخل دلیل میخواد، همیشه نمیشه قائل به تداخل بود، دلیل میخواد. گاهی قائل به تداخل هستند و گاهی قائل به تداخل نیستند. سلام، کجا قائل به تداخلیم؟ در غسل قائل به تداخل، اما در باب دین هم قائل به تداخلیم. اگر شما از من 500 تومان طلب دارید که ازتون کتاب خریدم، 500 تومان هم طلب دارید که ازتون فرش خریدم، حالا این دو تا 500 تومان تداخل میکنم؟ یعنی دو تا 500 تومان میشد یک 500 تومان؟ نه، اینجا تداخل نیست. خیلی جاها اینجوری نیست، تداخل نیست. بعضی جا هم هست. این دیگه تابع دلیله. تابع دلیله. دلیل ممکن است بگید در اینجا تداخل هست، دلیل ممکنه بگید تداخل نیست. مکه، شما یک مکه به عنوان استطاعت بگردنتون هست، یه مکه هم به عنوان نذر بگردنتون هست، یه حج نذر کردید، یکی هم به عنوان چی؟ استطاعت. حالا هر دو حج یکی میشه، یعنی یه سال برید مکه هم از طرف نذر و هم از طرف استطاعت انجام بدید؟ نه. پس اصل در تداخل عدمه، مگر دلیلی باشد. خیلی خوب، در موردی که دلیل بود خودش دلالت بر تأسیس میکند، یعنی دو تا حکم بوده منتها یکی به دلیل، منتها به دلیل تداخل، هر دو را یه بار میتونیم انجام بدیم. از ثالثه ان یکون احد الامرین، سوم این است که، یعنی سوم از این موارد این است که یکی از دو امر، یعنی سوم از تصویرهای دو امر ذکر کردن، سلام علیکم، ان یکون احد الامرین معلقن، یکی از دو امر معلق باشه و دیگری غیر معلق. معلق یعنی مربوط، یعنی در رابطه با چیز. کان یقول مثلا اغتسل ثم یقول ان کنت جنبا فاغتسل، مثلا اینجور بگوید اغتسل، این اغتسل معلق نیست، مطلق. بعد بگوید ان کنت جنبا فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل کن، اینجا معلقه یعنی مربوط به جنوبه. ففی هذه الحاله ایزن یکون المطلوب واحدا و یهمل علی التأکید، در این حالت ایزن مثل دو مورد قبل می باشد مطلوب واحد که همون غسله و حمله بر تأکید هم می شود. چرا حمله بر تأکید می شود؟ لوعدت المأمور به، چون مأمور به یکیه و او غسله. لوحدت المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الامرین به، چون مأمور به یکیه ظاهرا و خود همین که مأمور به یکیه مانع از این که دو امر به او تعلق بگیره. دو تا که واجب نکرده، یک چیزی واجب کرده، حالا یه چیزی که واجب کرده نمیذارد که دو تا امر بیاد رو. خب یه چیز دوبار که واجب نمیشه که، مثلا در یه روز یه بار واجبه. بله بله، من تعلق الامرین به، یعنی به اون مامورون به. کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، تأکید رو ایجاد میکنه. کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، یعنی تأکید، چون تأکید هم خودش یه معناییه. یه مرتبه میگه غسل کن، یه مرتبه غسل کن غسل کن، خب این معنیش که تأکید داره، یعنی حتما این اگر یه بار غسل کردن واجبه، چیز ترکش گناه صغیره، دوباره اگه بگه گناه کبیره میشه. مثلا علی حالین تأکیدم در عالم یک بابی داره، خیلی چیز رو تأکیده. غیر ان الامر المطلق یعنی غیر المعلق یهمل اطلاقه علی المغیر، فقط فرقش اینه. خب پس میگه چرا دوبار گفته؟ میگه همه مطلق مقیده همینجوری دوباره، غیر این که امر مطلق یعنی غیر معلق، اونجا که میگه اغتسل فقط اغتسل میگه، این کنده جنوبن را ذکر نمی کنه. این مطلقه یو عمل اطلاقه علی المقید، هم میشد اطلاقش بر مقید یعنی معلق. مقید در اینجا یعنی معلق، یعنی در رابطه. اینجا یه چیز رابطه ای داره، عبارت حکمی داره، حکم غسل، رابطش این کنده جنوبنه که این غسل را معلق کرده، یعنی در رابطه کرده با جنوب.
در اول اگر متقف جواب را قید کرد ما از کاره می فهمنم، ولی هم
بله همین مقیده. فیکون الثانی، پس می باشد امر دوم که این کنت جنوبن باشه، مقیدن لاطلاق الاول و کاشفن عن المراد من، عن المراد من. این مقید اطلاق اوله یعنی اغتسله، و کاشف یعنی کشف میکنه از این که مراد او چیه. میفهمیم ما مراد اغتسل، اغتسل برای جنابته، مراد اون توضیح بده. مثل که اعتق رقبه میگه، بعد میگه اعتق رقبت هم مؤمنه، با اون قید مؤمنه میگیم که اونجا هم که گفت اعتق رقبت هم یعنی همین مؤمنه، یعنی همون اغتسل معلوم میشه که این کنده جنوبن اغتسل. این سوم. الرابعه ان یکون، چهارم از احتمالاتی که در دو امر تصویر میشه اینه، ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء و الاخر معلقا علی شیء آخر. این که یکی از دو امر، مثلا این اغتسل اولی معلق به یه چیز بشه، معلق به جنابت بشه، بگه اغتسل ان کنت جنبت، ولی آخر یعنی به اصطلاح یکی امر دومی معلق، هر دو معلقن، او دومی معلق بر شیء دیگر بشه، یعنی بر مس میت بشه، اغتسل ان مسست میتن. کان یقول مثلا ان کنت جنبا فاغتسل. اینجا حکم اولی که اغتسل معلق به ان کنت جنبا، یعنی اگر جنوب شدی، و دومی معلق به مس میت، و یقول ان مسست میتن فاغتسل. ففی هذه الحاله، در اینجا برخلاف سه وجه قبلی، یهمل ظاهرا علی التأسیس، ظاهرا حمله بر تأسیس میشد، یعنی یعنی حکم جدید تأسیس، نه اینکه تکرار قبلیه، یعنی حکم جدیده. لان الظاهر ان المطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الاخر، زیرا ظاهر، البته اینجا که میگیم ظاهر یعنی نص صدی صد نیست ها، هیچ کدوم از این چارتا رو نص صدی صد نیست، ظاهره، مثل همه حرفامون که ظاهره، یعنی صدی هفتاد، ما امروز صدی هفتاد داریم حرف میزنیم، تمام بحث ها و صحبت ها و نوشتنی ها و همه رو همین صدی هفتاد و صدی هشتاد و همین ظاهره. اینجا هم همین جوره، ظاهر اینه که مطلوبه فی کل من هما غیر المطلوب فی الاخر، زیرا ظاهر اینه که مطلوب در هر یک از اینها، یعنی از این دو امر، غیر مطلوب دیگریه، زیرا چیه؟ معلقش غیر از اونه. او یکی دلیلش این است که جنابت دلیل غسل، او دومی دلیل غسلش مس میته، پس ظاهر اینه که این دو تا بحث. و یبعد جدا حمله على ان المطلوب واحد و بعید است جدا، و یبعد جدا بعید است جدا، این که حمل کنیم بر این که مطلوب یکیه در هر دو، یعنی اون اغتسال اولی که مال جنابته با دومی که مسمیته یک قسله، نه خیر. اما تأکید فلا معنا له هنا، تأکید که نمیتونه باشه، اگه بخواد یکی باشه باید یا تأکید باشه، تأکید که اینجا مورد نداره. چرا تأکید اینجا مورد نداره؟ به جهت اینکه دو تا معلق داره، یکی مال مس میته، یکی مال جنابت. اینه که تأکید نمیگن، تکریر، این دو تا مطلبه. و اما القول به تداخل، اینجا رو ما به عنوان اشکال گفتیم که کسی بگه نه دو تاست اما با یه قوز هر دو رو انجام میدیم، میگیم این درسته اگه دلیل داشته باشیم، البته همه جا اینجوری نیست، پس اگه 500 تومن از من طلب داری به عنوان کتاب، 500 تومنم دست قرض گرفتم، این تداخل میکنه 500 تومن؟ یعنی 500 تومن از هر دو؟ نه، هر دو که تداخل نیست. اگر تداخل باشه درسته، قبول داریم، مثل قصد جمعه و جنابت، ولی خود همین تداخل دلیل این که دوتا بوده، مثل تشدید در کلمات یکی شده. و اما قول به تداخل به معنی الاکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، معنای تداخل هم ذکر میکنه. لذا یکی از بحثایی که یا سوالایی که آخر درس میگم برای شما همینه، تداخل یعنی چی؟ سوال میکنن شما اگر پرسیدن تداخل یعنی چی، جواب میدی الاکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، همین این خطر اگر بینیسید این معنی تداخل. و اما قول به تداخل به معنای اکتفا، الاکتفا به امتثال واحد عن المطلوبین، این تداخل فهو ممکنه، قبوله، ولکنه لیس من باب تأکید، تداخل رو تأکید نیست. و لا یفرض الا بعد فرض تأسیس، تداخل اصلا فرض نمیشه مگر بعد از فرض اینکه دو تایه و دو تا کلام مستقله، یعنی مستقل بودن در کلام و سخن. منتها حالا این دو تا شیء مستقل با هم دیگه مثل دو نون در کلمات آمدن با هم زمینه شدن. بله، فرض تداخل بعد از فرض تأسیسه. و ان هناک امرین، معنی تداخل این که اینجا دو امره، اما یمثلان معن به فعل واحد، یمتثلان نه یمثلان، دو تا امرن یمتثلان، امتثال میشون هر دو امر به فعل واحد. پس این تأسیس. ولکن التداخل علی کل حال خلاف الاصل، ولی تداخلم اگر بگیم حرف شما رو قبول داریم این خلاف اصل. علی کل حال یعنی چه بگیم تاکیده چه بگیم تاسیس؟ ما که میگیم تداخل تاسیسه، اما شما اگه بر فرض بگید تاکیده، این علی کل حال یعنی چه تاکید و چه تاسیس؟ این خلاف اصل. ولا یسار الی الا بدلیل خاص، به تداخل نمیریم ولی رفته نمیشه مگر به دلیل خاصی برای تداخل باشه. کما ثبت فی غسل الجنابه انه یجزی یا انه یجزی عن کل غسل آخر، کما اینکه ثابت شده در غسل جنابت که غسل جنابت از هر غسلی کافیه. پس در اینجا در غسل جنابت تأسیس آمده، اما حالا غسل حیض هم همین جوره. اگر یک زنی غسل حیض بودش هست و یه غسل مسمیت هم هست، اونجا هم یک غسل، یه غسل بکنه از حیض و از مسمیت کافیه. اگه کسی گفت اونجا هم باز باید دلیل داشته باشه، بی دلیل نمیشه. کما ثبت فی غسل جنابت و سیعت البحث عن تداخل مفصلا فی مفهوم شرط، در مفهوم شرط بحث تداخل خواهد آمد. این تمام شد. دلالت الامر بالامر علی الوجوب، بحث دیگر این است، اگر مولا امر کرد که امر کنند، مثلا به بندش گفت تو امر کن، یا به فرزندش گفت امر کنید، آیا وقتی امر می کند اون فرزندش یا اون بندش از سلف مولا به اون مردم می گد، اون امر دومی همه امر مولاست یا نه او امر اون بچه هست، اگر مخالفتش کردند گناه ندارد، اما اگر امر مولا باشد مخالفت عقاب دارد. مولا خودش امر نکرده، امر کرده که دیگری امر کنه. میگه این چند جور تصویر دارد، ها این میگید به سه جوره. فرم اول همین است که شما میگید نیابت، او امر کننده اول مولا به یک نفر میگه که تو امر نکن، مبلغ باش حرف مرا، حرف مرا برسون، که در واقع او از خودش حرف نمیزنه، حرف مولا رو میره میرسونه. مثلا فرض کنید که پیغمبر یک نامه می نویسند به یکی از اصحابشون و می فرمایند برو در فلان ده و از طرف من بگو زکات بدن. خیلی خوب، او میاد در اون ده میگه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زکات بدید، اینجا بحثی نداره. اینجا او امری که او میرد از طرف رسول الله میگد، او عیناً امر خود رسول اللهه. این اصلا مورد بحث اینجا نیست، به جهت اینکه اون کسی که واسطه است فقط مبلغه، فقط رسوله، او از طرف خودش حرف نمیزنه. تمام دستورات که از طرف خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین میرسد به مردم از این بابه، یعنی من اطاع الرسول فقط اطاع الله، چون رسول دیگه کسی که از رسول اطاعت کنه مثل این که از خدا اطاعت کرده، یعنی اصلا در رسول در این زمینه حرفی ندارد، حرفی هم بزند توضیح میده. این بحث مورد نظر ما نیست. دوم اینه که میگه که برو امر بکن، نمیگه که از طرف من رسالت داشته باش، میره میگه برو امر بکن، از طرف خودت امر کن، از طرف خودت. خب اینجا چی جور؟ اینجا میگه دو جوره. یه مرتبه میگه که برو، منظورش این است که به اون امر کردن او حساسیت دارد، حالا چی برو بگو به او کار ندارد. یه مرتبه هم فرض این است، نه خیر، کار دارد چی برو بگو. یه مرتبه تصویرش این است، میگه که برو امر بکن، دستور بده. نظرش چیه؟ نظرش این است که یاد بگیرد این بچه صحبت کردن و امر کردن و فرمود دادن رو، مثل مثلا زمان طاغوت یا زمانهای عرض کنم که به اصطلاح خانها و اونها، حالا یه خانی نفوذ کلمه پیدا کرده در میان قبیله و عشیرهش، حالا شیخ قبیله یا خان به بچهش میگه برو امروز چند تا فرمون بده تا کم کم جا بیفتی. اینجا معناش حالا اون میره چی فرمون میده، مهم میره که اسب بیارید یا فلانی رو بزنید یا به یک نفر تشویق میکنه. این مطالب هیچ مورد نظر اون آمر اولی نیست، رفته یک نفر رو زده، یه نفر رو دستور داده، البته در گناهش و ثوابش شریکه، اما هیچ کدوم مورد نظر اون آمر اولی نیست. چرا؟ چون نظرش این نبوده که چی امر کن، نظرش این بوده که امر کن جا بیفتی، ها فرمون دادن یادش بده، حالا هر چی میخواد فرمون بده. یه فرمه، البته این مورد بحثی در شرایع مقدس نیست، حالا پیغمبر به علی ابن ابی طالب تصویر داریم میکنیم، بگید که علی ابن ابی طالب بره امر کنه که جا بیفته، نه، این فرم رو اگرم تصویر میکنیم ما اینجا در بحث شرایع مقدس و دین و اینا نیست. فرم دومه در شرایع مقدس و دین اینه که به عنوان رسول نیست، میگه اصلا امر کنید، میگوید مثلا بچه ها را، مثلا شریعت مقدس اینجور میگه بچه ها را مرهم به صلات و هم ابنا و سبع سنین، بچه ها را امر کنید به نماز در حالی که اونها 7 ساله هستند، یعنی دستور میداد به پدرها که برن به بچه هاشون امر به نماز بکنن، یا اینکه امر به روزه بکنن، یا امر بکنن به درس خوندن، همچه یک دستورهایی میداد. یا مثلا حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر یک دستورهایی میداد که او امر کند به این مطالب، امر کن مردم را به جنگ، امر کن مردم را به عرض کنم که وفای عهد، این مطالب. در اینجا اونجوری که ظاهر به نظر میاد در این که اینجا حکم شرع مقدس اسلام است، اینا اگر که قرینه باشد معلوم شد موضوعیته. خلاصه دو جوره، یه قول این که طریقیته یعنی اینا راهه، یه قول این که موضوعیته. موضوعیت همونی که بود که به بچهش میگد برو امر کن تا فرمون دادن و یاد بگیری، اونجا گفتیم جزء شرایع مقدس اسلام است. طریقیت یعنی شما مثل منی، البته غیر از اونی که رسوله، شما مالک اشجر مثل علی ابن ابی طالبی، شما پدرها مثل خود امام صادقید. همونجور که امام صادق بچه‌هاش را امر به نماز میکنه، شما هم امر کنید بچه‌هاتون را به نماز. در واقع اینه میگن چی؟ طریق. یعنی امر کردن شما برای رسیدن امام صادق است به هدف. اگر امام صادق علیه السلام در زمان ما بود، خودش بچه های ما را امر میکرد، حالا به ما میگوید خودتون امر کنید. در واقع میست که امام صادق امر کرده. پس سه جور شد. دقت میکنین؟ اول این که امر که میکند که برو امر کن، اینو فقط به عنوان رسول معرفه کرده، مبلغ. این خارج از بحثه، اصلا هیچ کس اختلاف نداره درش. در اونجا در اختلافی نیست که اطاعت از امر مأمور اطاعت از امر آمر اوله، هیچ بحثه. دوم اونجاییست که مثل این که یک دیکتاتوری یا یک نفر فرض کنه خانی، یه نفر عرض کنم که شیخ قبیله‌ای امر می کند بچهش را، غلامش را، که برو در بین مردم امر کن تا جا بیفتی، کارم ندارد که چی میخواد بگد. اینجا البته جزو بحث هست، اگر کسی آداب و اون عرف و اون زمان رو قائل باشد بحث باید بکنم که آیا اطاعت از بچه اطاعت اون شیخ قبیله هست یا نه، ولی چون اوامر شرایع این فرم نیست ما کار به اینم ندارم. سوم این است که امر میکند که ما واقعا بریم امر بکنیم، و روی چی امر کنیم؟ دستور نماز، روزه، خمس، تقوا و امثال اینا. مثلا میگه خطیب روز جمعه باید مردم رو دعوت کند به تقوا، سفارش بکند به پرهیزگاری، به اخلاقیات. این دستوراتی که وقت این خطیب جمعه میده مثل دستورات خود او میموند، یعنی اطاعت این اطاعت اون مولای اولیست، مخالفت این مخالفت او. اگر در یه موردی هم شک کردیم از همین طریقیته، یعنی باید اطاعت بشه. اذا امر المولا احد عبیده، زمانی که امر کرد مولا یکی از بندگانش را، ان یامر عبده الاخر به فعل، این که امر کند بنده دیگری را به فعل، اینجوری تعبیر کنید، فعل هو امر بذلک الفعل، پس آیا این که مولا امر کرد یکی از عبیدش را که برود عبد دیگر را به کاری، مثلا اون کار را مثال میزنیم، کار نماز خوندن، اون نماز خوندن، فهوه فعل هوه، آیا این که مولا این امر کرد امرون به ذالک الفعل، مولا مست که در واقع نماز خوندن رو امر کرده، ها اون مامورون به دوم که نمازه، این مست که در واقع مولا نماز گفته بخون، حتی یجب علی الثانی فعلو، به جوری واجب، به جوری امر مولاست که واجب بر دومی یعنی عبد دومی فعلهو یعنی فعل اون صلات، این مثل اینه که خود مولای اول گفته. علا قولن، اینجا یه اختلافوی تقدیره، یعنی اختلافو علا قولن، دو جور قائلن، بعضی میگن امر دومی امر مولاست، بعضی میگن امر دومی امر خود اون عبده است، امر اونیست. و هازا یمکن فرضه علا نهوین، هازا یعنی دو امر بودن را، این دو امر بودن را، دو امری را ممکن است دو جور فرض کنیم. فرض اول خواهیم گفت به عنوان تبلیغ و رسالت که خارج از بحث، ان یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ لامر المولا الى المأمور الثانی. فرم اول اینه که مأمور اول مثل مبلغ امر مولا باشه، یعنی رسوننده، مثل نامه رسونه، نامه میرسونه و یا حرف زبونی میزنه به مأمور دوم، مثل ان یامر رئیس دولت وزیره، مثل این که امر کند رئیس دولت وزیرش را، ان یامر الرعیه انه به فعل، مثلا آقای نخست وزیر وزیر نفت را امر میکند که وزیر نفت حرف نخست وزیر را به مردم بیان کند، ان یأمر الرعیت عنه بفعل، این که امر بکند مردم را از طرف نخست وزیر به کاری. و هذا النوع لا شک خارج عن محل الخلاف، این محل بحث نیست. وقتی که مثلا رئیس دولت به وزیر نفت میگه شما از طرف مردم، مثل مبلغ، نه اینکه از طرف خودت، از طرف من به مردم بگید در مصرف نفت اقتصاد کنند، یا بیان سهمیه کوپنشون رو زودتر بگیرن یا دیرتر بگیرن، اینه که میگه این شکی نیست که اطاعت این اطاعت اون نخست وزیره، لا شک خارجون هم محل خلاف، این مورد بحث هم نیست. این واسطه یا رسولیه پیامبریه، پیغام بود. لأنه لا یشک احدون فی ظهوری فی وجوب الفعل علی المأمور الثانی، زیرا شک نمی کند احدی در این که ظاهر این امر فی ظهوری، یعنی وقتی که میگه برو بگو، این ظاهر است در چی؟ در این که واجب است این کار بر مأمور ثانی، یعنی بر مردم یا مأمور دوم این کار واجبه. و کل عوامل الانبیاء بالنسبه الى المکلفین من هذا القبیل، و تمام عوامر پیامبران بالنسبه به مکلفین از این قبیله، یعنی اینا عواملشون عوامل خداست در واقع، و این پیغمبرم پیغامبره و رسول و فلستاده، از طرف خودش هیچ حرفی نمیزنه. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این پس بحثی نداره. دوم، الا یکون المأمور الاول على نحو المبلغ بل هو مأمور، این دومی اینه که مأمور اول بر نحو مبلغ نباشه، یعنی این آقای پیغمبر که به عرض کنم که یکی از اصحابشون میفرمایند برو امر کن، یا امام صادق به ما میگن به بچه ها امر کن، ما مبلغ در واقع نیستیم. بله هو مأمور ان یستقل فی توجیه الامر الی الثانی من قبل نفسه، بلکه این هو یعنی مأمور اول، هو یعنی مأمور اول، مأمور است که مستقل باشد در توجیه امر دو امر به دومی، یعنی امر نماز بخون را یا هر امری را مالک اسجر از طرف خودش بگه به مردم، نه از طرف علی ابن ابی طالب. یه مطلب از طرف علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه اون فرم اول بود که بحثی هم نداره، یه مطلب نه مالک اسجر مأمور که از طرف خودش دستور بده من قبل نفسه. و علی نحو قول الامام علیه السلام مرهم بالصلاه و هم ابناء الصبر، مثل اینجور که امام علیه السلام می فرماین مرهم، شما امر کنید اون بچه ها را به نماز و اونها بچه ابناء الصبر در حالی که 7 ساله هستن نماز بخونن، یعنی الاطفال، این ضمیر هم مرهم به اطفال برمیگرده، یعنی مرل اطفال، امر کنید اطفال رو. خب نه اینکه به اطفال بگید امام صادق فرمودن نماز بخون، اون امام صادق نمیشنسن، اون بچه، اون فقط بابا میشنسن، چون پول عرض کنم که تو جیبی از بابا میگیره و لباسشو پدر میخره و عرض کنم که زندگیش متوقفه به بتره، حرف او رو گوش میکنه. اگر بگن امام صادق فرموده اصلا نمیفهمه امام صادق، حالا امرش واجبه، عقل که ندارد که، او هرچی از احساس و عاطفه است به دستور پدر. لذا اینجا این امر دوم، این مأمور اولی که ما هستیم، ما پدرها هستیم، ما رو دستور دادن خودمون امر کنیم، نه اینکه مبلغ باشه. و هذا النوع هو محل الخلاف بالبعض، این محل خلاف بالبعض. البته بچه که نمیفهمه که بفهمیم باهاش بحث کنیم که اگر مخالفت امر بابا کرد آیا مخالفت امام صادق کرد یا نه، ولی اگه بزرگتر بود حضرت امیر علیه السلام به مالک اشعر فرموده مرهم امر کن اونها را به زکات، حالا مالک اشعر زکات که امر خدا هست، یه امری بگیم که نباشه در قرآن، مثلا امر کن اونها را به جنگ با معاویه، خب حالا این دیگه در نص قرآن که نیست، ولی به عنوان این که علی ابن ابی طالب واجب الاطاعه است، آیا ببینیم وقتی مالک اشتر گفت همین امروز صبح باید برید، امام صادق امام علی ابن ابی طالب نگفت امروز صبح، گفت برم جنگ. حالا مالک اشتر گفت امروز ساعت 6 باید همه در عرض کنم که نخیلا آماده باشید و برید بجنگ. آیا در اونجا اگه کسی مخالفت کرد مخالفت مالک اشتر کرده یا مخالفت علی ابن ابی طالب کرده؟ فرق میکنه. این بحثه. و یا لحق به این مالم یا علم الحال، اونجایی که معلومه که خب معلومه ملحق میشه به این مورد که نمیدونیم حکمشو، اونجایی که حال معلوم نباشه فیه انه على اي نحو من النحوين المذكورين، یه مرتبه وضع معلومه که گفته شما به عنوان خودت امر کن، یه مرتبه هم وضع معلومه که تو نه نماینده ما باش، یه مرتبه هم نه مشکوکه. ما لم يعلم الحال فی، معلوم نیست حال در او، انه على نه اي نحو من النحوين المذكورين، نمیدونیم آیا به مالک اشتر گفته به عنوان رسول علی ابن ابی طالب علیه السلام بگر ساعت 6 بیایید یا نه از طرف خودش دارد میگرد. ها اینجا ببینیم چجوری هست، اینجا هم حکمش معلوم است. ول مختار ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفن فی وجوبه علی الثانی، عقیده ایشان این است که امر به امر ظاهرن عرفن ظاهر است در چی؟ در وجوبی علی الثانی، یعنی واجب است اطاعت امر اول بر ثانی، یعنی بر عبد ثانی. این و توضیح ذالک ان الامر بالامر لا علی نحو تبلیغ یقع علی صورت. حالا ما میخوایم مطلب رو بیان کنیم که چرا امر به امر معناش این است که امر دومی واجب است از طرف امر اول، امر اولی بر چی؟ بر مردم. چرا واجبه؟ توضیحش این است که ان الامر بالامر لا علی نحو تقلید، این که امر کننده به امر، یعنی امام علی ابن ابی طالب که به مالک اشتر می فرماید امر کن، لا علی نحو تبلیغ، البته نظرش هم این نیست که حرف منو بگو، نمیگه خودت بگو. این یقع علی صورتین دو جور تصور داره، یه جور همون جور که گفتم ارباب رعیتی که مورد بحث ما نیست، یه جورم که نخیر حرفاشو بزنه که نظر امام پیاده بشه. ال اولا ان یکونه قرض المولا یتعلق فی فعل مأمور ثانی و یکون امره بالامر طریقا للتوسل الی حصول قرضه. این امر اولی من به عکس گفتم، این دومی رو اول ذکر کردیم، اونجایی که هدف این است که منظور علی ابن ابی طالب عمل میشه، وقت دومی اونجایی است که قرضش در مجرد امره، مثل همون نظام اربابی. ال اولا ان یکون قرض المولا، فرم اول اینه که بوده باشد قرض مولا تعلق گرفته باشد فی فعل المأمور الثانی، در این که انجام بدهد مأمور دوم که مالک اشتره. ان یکون قرض المولا یتعلق فی فعل مأمور الثانی، اینجوری معنا کن، قرض مولا یعنی علی ابن ابی طالب تعلق گرفته در انجام مأمور دوم، یعنی مردم مصر انجام بدن حرفای کی رو؟ حرفای مالک اشتر. پس قرض مولا به این که مأمور دوم اهالی مصر انجام بدن اوامر مالک اشتر را، قرض تعلق گرفته فی فعل مأمور ثانی که باید انجام بدن مردم مصر کارا را. و یکون امره بالامر طریقا للتوسل الی حصول قرضه. خب چرا خود علی ابن ابی طالب نرفته تو مصر؟ چون خودش فاصله بوده، اونجا رادیو تلویزیون نبود که عرض کنم حضرت امیر پشت رادیو تلویزیون حرف بزنن، به وسیله او مطلب خودشون رو خواستن بفهم. و یکون امره بالامر، این که امر کرده از علی ابن ابی طالب او مالک اشتر بل امر به این که امر کن به جنگ، طریقا للتوسل الی حصول قرضه، ایراهی است که خود علی ابن ابی طالب به قرض خودش برسه. نظر اینه که علی علیه السلام به هدف خودش برسه، منتها این مطلب را با دستور دادن مالک اشتر فرمون داده. و اذا عرف غرضه انه على هذه الصوره یکون امره بالامر امرا بالفعل نفسه. خب هر جا ما فهمیدیم این فرمیه، فهمیدیم که مالک اشدر که امر داره میکنه، علی ابن ابی طالب با این دستور که به مالک اشدر داده خواسته بگه قرض من حاصل بشه. و اذا عرف قرضه، زمانی که دانسته شد هدف علی ابن ابی طالب یا هر مولایی، انه علی هذه الصوره، این فرمیه که به وسیله امر مالک اشدر و نمایندش هدف مولای اول انجام میگیره، یکون امره بالامر، وقتی امر میکنند مالک اشدر را به این که امر کن، لا شک امرم بالفعل نفسه، شکی ندارد که وقتی میگه به مالک اشدر امر کن به جنگ، این خودش امر بالفعل نفسه، مثل که خود علی ابن ابی طالب گفته برید جنگ کنید، یعنی واسطه مثل نیست. هدف علی ابن ابی طالب جنگه، منطقه به مالک اشدر گفته بگو جنگ کنن. این فرم اول. از ثانیه ان یکون غرض او، دوم این است از این موارد، این که غرض مولا فی مجرد امر المأمور الاول، این که هدفی نداره، مثل همون نظام قبیلگی، هدفی نداره، فقط هدفش این است که این بندش یا این پسره یاد بگیره فرمون بده. ان یکون غرض این آقا در مجرد امر مأمور اول، که مأمور اول بره و فرمون بده، من دون ان يتعلق له قرض بفعل المأمور الثاني، بدون این که قرضی داشته باشد به این که انجام بدن مأمور ثانی کارها را، کمال و عمل المولا ابنه، مثل این که عمل کنن مولا بچهشو، مثلا ان یأمر العبد بشیء، مثلا بگه که برو بنده های من رو به یه چیز امر کن، ولا یکون غرضه، و هدف مولا از اون کار این که نه این که هدفش انجام، مثلا میگه برو امر کن که اینها اسب ها را برن جو بدن، هدفش جو دادن اسب ها نیست، الا ان یعود ابنه علی اصدار الاوامر، هدفش این است که عادت بده بچهش را، یعوده عادت بده بچهش را بر صدور امر، که یاد بگیره این فرمون بده، اون نحوه زالک، یا هدفش اینه که علی یهلین ببینه اصلا بچهش با عرضه هست یا نه، فیکون غرضه فقط فی اصدار الامر فی اصدار الاول امره، فلا یکون الفعل مطلوبا له اصلا فی الواقع، پس می باشد غرض این مولا فقط در چی؟ در اصدار الاول امره، هدف این است که اون مأمور اول امر صادر کنه، فلا یکون الفعل مطلوبا له اصلا، امر صادر کنه به چی؟ به جو دادن اسبا، اصلا جو دادن اسبا هدف مولا نیست، شاید میخواد اصلی اسبا رو ببره بفروشه، کاری به این کار این که اسبا جو بخورن نداره، مطلوب او نیست اصلا فی الواقع، فقط این است که این فرمون روایی یاد بگیره، بعد این تتمش دیگه مون، بعد میخواد بگه که این فرم دومی رو ما نداریم، نوعا دستورات شهر نوع اوله، مثل مالک اشتر که مثال زدیم، و هر جا که نفهمیدیم نوع اوله یا دومه، چون ما در شریعت داریم انجام وظیفه میکنیم، نوع اوله یعنی امر به امر، مثل این که مولا امر کرده به مأمورها که اون فرمانی که میده انجام بدن.